قیمت گذاری و و و
بله.
اینا رو تجربی ما دیدیم. ببینید خط اعتباری، اولا قرض کدومش خوبه؟ شما وقتی میدید غذای رستوران هندی هرچی تونتر باشه خوشمزه‌تر بیشتر میخورین، درسته نه؟
بله.
ولی این میده شما با زبان و چشم همسویی نداره دیگه، پیامدش میشه مریضی بعد. خب. اجازه بدی قرض ذاتم بده،
درسته؟
قرضی خوبه که هزینه های مالیش کم باشه، یک. دو، ما که داریم در مقابل فایننس از چین ازش جنس بخریم، به ما جنس درهم میده. در اروپا در مقابل فایننس و یا خط اعتباری جنس درهم نمیدن. شما فروشنده هست داشت بول بولن که اسکایف ها نشون میدن، میگه من پامچم میرم تو چین، میگه آقا چقدر پول میدی برات همونه بزنم، تخت تخت روش بنویسم اسکایف. شما تمام اروپا رو بلوک شرق قبلی سوئد بری، امکان نداره یکی بهت بگه من اسکایف رو هرچی پول میدیم. ویژگی این خط اعتباری اروپایی کمک میکنه به کنترل کیفیت واردات کشور.
خیلی ممنون. به هر حال این موضوعی که بیشترم باید روش صحبت بکنیم. روی خط ارتباطی ما آقای سید محمد جواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام و ادب دارم آقای جمالی.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و مردم عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای جمالی، نکته ای که ویژه حالا شاید تو این برنامه داریم روش بررسی میکنیم و در حوزه حالا و حلوش مسائل اقتصادی، ولی خب به هر حال مسائل سیاسی هم درش به صورت کامل اثرگذار هست، این بحث 15 میلیارد دلار خط اعتباری است که در واقع توی حالا بستر اون اینستکس قرار هستش که از سمت اروپا داده بشه. این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ و اینی که البته سر مسائل سیاسیش توی این برنامه تقریبا همه متفق القول هست که وقتی قرار هست مسائل سیاسی وسط باشه، عملا مسائل اقتصادی اولویت دوم پیدا میکنه، اما ما میخوایم ببینیم که به هر حال هم از نظر منظر اقتصادی هم از منظر در واقع حالا سیاسی موضوع که حضرت عالی هم بهش اشراف دارید، این رو چطور میبینید و اینی که اگر این کار رو ما بکنیم آیا برامون راه در واقع راهی هست برای اینکه بتونیم مسائل خودمون رو پیش ببریم یا خیر؟
بله، به نکته خوب اشاره فرمودید. من باید مقدمتاً چند تا موضوع را روشن بکنم.
بله، من فقط خواهشم این هست، عذرخواهی میکنم قبل از کلامتون که چون فرصت ما محدود هست در یه نهایتاً 3-4 دقیقه در خدمتتون هستم.
بله. اولاً که این سکس اصلاً موضوعیت برجامی ندارن. این کاملاً باید مشخص و شفاف باشه. ثانیاً ما واقعاً در رابطه با اقدامات اروپایی به همون اندازه که امریکا یا بعد اهلی کردن، اینها هم همین کارو کردن. یعنی اول هم SPV گفتن، بعد این سکس رو گفتن، و با توجه به این همه سیستم دیوان سالاری هم که دارن، متاسفانه دنبال وقت تلف کردن هستن. به نظر من این بحثی هم که جدیدن در رابطه با خط اعتباری مطرح کردن، دنبال یک انحراف هستند که ما اون اقدامات کاهش تعهدات برجامیمون رو یا متزلزل بشیم و مردد بشیم و اونو به تأخیر بندازیم. به نظر من معالن من مطمئن هستم این 15 میلیارد هم به اون هدفی که اون بالاخره میخوان تأمین کنندگانشون اجرایی بشه نخواهد شد. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم اطلاعیه اخیر سران سه کشور اروپایی و به خصوص موضع‌گیری بن جانسون رو من اصلا خوشبینانه نمیتونم تلقی بکنم.
بله.
به نظرم میاد که اونها دنبال راه‌حل‌های مثل نفت در برابر غذا و دارو هستن که در تو عراق اعمال کردن، منتها جدیدن اسمای دیگه براش میذارن. به همین خاطر من فکر میکنم که ما بایستی که شدیداً دنبال اجرای تعهدات 11 گانه اروپا باشیم. اگر اونها این تعهدات رو انجام بدن، قطعا این مسائلی هم که میگن درش مستثر هستش و ما به نظرمون راه رفته‌ای که قبلا رفتیم و به نتیجه نرسیدیم دیگه نباید بیازماییم و اون راه رو بریم. و از این جهت من خیلی خوشبین نیستم و این خط اعتباری خودش حداقل ماها به طول خواهد انجامید و آخر هم عملیاتی نخواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما از اینکه روی خط ارتباطی ما بودین، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای سید محمد جواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. آقای دکتر برخورداری، توی این حوزه متفق القول فکر میکنم همه یک کلام و یک صدا مواضع مختلف همدیگر رو شاید اینجا توی این جلسه هم همه تایید کردن و این شاید یکی از اون برنامه های ویژه گفتگوی اقتصادیه که این اتفاق در واقع به صورت کامل و با حالا در واقع نگرش های مختلف به این سمت میره. برای پایان و حالا در واقع چون روی دقایق پایانی برنامه هم هستیم، جنبندی خودتون رو از این موضوع کمتر از حالا یه دو دقیقه یک دقیقه و نیم بفرمایید.
خدمتتون عرض میکنم که چند تا گزاره اصلی هستش. یک، بله. کشور به منابع مالی و خدمت از کنم سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داره.
بله،
همه قبول داریم. این سرمایه‌گذاری باید به نحو خوب و اثرگذار و خدمتتون عرض کنم اثر بخش و به نحو مختزی خودش انجام بشه، با سازوکارهای مشخص خودش. مسائل فنی باید در اون رعایت بشه، اساسا بدون اینکه مسائل فنی مرتبط با بخش‌های اقتصادی رعایت نشه امکان چنین موضوعی متصور نخواهد بود. این گزاره دومه، باز همه تفاهم داریم. بحث سوم این هستش که این خط اعتباری به سرانجام میرسد یا نمیرسد. نظر شخصی من اینه با توجه به مسائل فنی که دوستان فرمودن، مهمانان گرامی بهش اشاره کردن، مهمانان تلفنی هم بهش صحه گذاشتن، من فکر میکنم خط اعتباری 15 میلیارد دلاری پیشنهادی فرانسه با توجه به جمعی جوانب، با توجه به اون مسائلی که کشور ما با امریکا داره، کشور ما در مراوات بین المللی داره، به سرانجام نخواهد رسید.
متشکرم. آقای سیدعلی در خدمت شما هستیم.
منم فرمایش عزیزان رو تایید میکنم که این خط اعتباری اگر با پیش شرط بخواد صورت بگیره و پیش شرط ها هم مسائل سیاسی باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. نمیپذیریم. خوشبختانه اقتدار نظامی و دیپلماسی فعال ما باید هر دو با هم به عنوان دو تا بال حرکت بکنه که مملکت به سرانجام خوبی برسه. ولی این که ما نیاز مالی داریم در کشور و باید تأمین بشود، حالا از هر منبعی، برای انجام پروژه هامون و تو همون اقتصاد مقاومتی هم باید این موضوع مطرح بشود و بهش حساسیت به خرج بدیم، و چه از منابع خودمون تو کشورهای مختلف، چه از صندوق توسعه ملی و غیره، که بتونیم کشور رو روپای خودش گرد داریم و بتوانیم پروژه های خودمون رو اجرا بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای هاشمی در خدمت شما
هست. ببینید، اولا که این خط اعتباری اگر راه بیفته میتونه زمینه ساز باشد برای حل بقیه مشکلات. اگه میگن خط اعتباری، بس باید هم بانکش حل کنه، هم
نفتش
حل کنه، هم دش حل کنه. نفتش من نمیدونم، اعتبار به من میده، پس باید این سه تا ابزار کناریش برقرار باشه. ویژگی دیگه اینه که اگه از اروپا باشه، فرقش نسبت به بقیه جاها اون کنترل کیفیت هست، اون بیشتر به درد مملکت میخوره. ما اینقدر که داریم ضرر کالای نامرغوب رو سلامت مردم، رو صنعت، رو همه جا میدیم، این خیلی بیشتر از ضرر مالیش هست. این یک. دوم این که ببینید نیاز مالی ارزونه، کم هزینه، هزینه که من میگم هم هزینه سیاسیه، همون تحمیل شرایط،
بله،
هم هزینه بهره، اینم خیلی عالیه. حالا این خط اعتباری به نتیجه میرسه یا نه، با این حرفا، این تخصص ما نیست، تخصص آقایونه سیاسیونه.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما که به هر حال امروز هلوهوش این محور با هم صحبت کردیم. آقای دکتر برخورداری، آقای سیدعلی و همچنین آقای هوشی و همچنین روی خط ارتباطیمون آقای بهروز الفت بودن، مدیر کل دفتر اروپای آمریکایی سازمان توسعه تجارت، و همچنین آقای سید محمد جواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی. جمعی جهات این شد که از نظر اقتصادی اگر به موضوع بخوایم نگاه بکنیم، کار خوبی است که بشود و هموار بکنه بقیه مسائل. اما اگر بخوایم وارد مسائل سیاسی و اقتصادی بشیم، به هر حال اینجا جای کار داره و صحبت سر بزرگوارانی که روی این موضوع تخصص حالا ویژه‌ای دارن و بررسی خواهند کرد. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. مهمانان محترم در برنامه که امروز حضور داشتن تشکر میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم راست ساعت 14:30 در خدمت شما خواهیم بود. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با رادیو گفتگو. ازتون میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 در میون بگذارید.
پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا یه نام، پیدا شدم، پیدا یه نام، پیدا شدم. شیدا 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 شدم، شیدا 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 شدم.
Thank you.
شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا 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 شدم، پیدا 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 شدم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
8 سال دفاع مقدس، 8 سال پر از خاطره و سرشار از فراز و نشیب برای مردم مسلمان ایران. دفاع مقدس به ما آموخت که از خود باختگی تا خود یافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست. هر کسی که این راه رو پیمود، به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست پیدا کرده. دفاع مقدس که 8 سال به طول انجامید، ایران زمین رو به میهن اسلامی تبدیل کرد و چه گره های کور و سختی که در این سالها گشوده شد و چه خاکریز های رزم که در برابر کفر و استکبار برخاست. الان در این زمانه و در این روزگار که به اون سالها فکر میکنیم، به خودمون میبالیم و بر بال فرشته های خداوندی بوسه میزنیم و یاد و خاطره شهیدان رو گرامی میداریم. خاطراتی که فراموش ناشدنی هستند، از خاطرات و از برگ تقویم و از برگ تاریخ این سرزمین. 8 سالی که به هر حال دفتر عشق این مملکت و این سرزمین رو پر از برگ و بار کرد. هر جا هستین، بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو دارم. متشکرم از همراهیتون و دعوت میکنم روایت ناتمام رو بشنوید.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه های سربی شاعران، روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتُ الا جمیلاً.
خاک شیراز شاعر پرور است و هر گوشه ای که سر کنی بیتی شعر به گویش شیرین شیرازی به گوشت زمزمه ای شیرین است. پایین تر که بیایی هوای جنوب و گرمای هوا هم تو را شاعر می کند. کازرون هم. نصرالله مردانی فرزند خاک جنوب ایران کازرون بود. سال 1326 در آنجا به دنیا آمد. آنچه مردانی را در ادبیات امروز ایران شاخص و زبان زد کرد، پیوندی بود که میان زبان حماسی و غزل در اشعارش خودنمایی کرد و هنگامی که جنگ آغاز شد، او نیز به کاروان شاعران جنگ پیوست و کلام نافذش میان اهل ادب و مردم و رزمنده ها چرخید و چرخید تا در یادها ماند. شب رفت و سپیده سر کشیده، خورشید در آسمان دمیده، گل کرده درخت روشنایی، روشن شده مشعل خدایی. مردانی در شعر دفاع مقدس جایگاهی رفیع دارد و این به دلیل زبان قدرتمند حماسه در غزل اوست. از خان خون گذشتند صبح ظفر سواران، پیغام فتح دارند آن سوی جبهه یاران. در شط سرخ آتش نعش ستاره می سوخت، خون نامه نبرد است آیین پاسداران. در کربلای ایثار مردانه در ستیزند رزماوران اسلام با خیل نابکاران. در شام سرد سنگر روشن چراغ خون است، ای آب دیده تر کن لبهای روزداران. در رزمگاه ایمان با اسب خون بتازند، تا وادی شهادت این قوم سر بداران. گلگونه شهیدان با خون گل بشویید، تا سرختر نماید رخسار روزگاران. کتاب‌های قانون عشق، خوننامه خاک، ستیق سخن، 14 نور ازلی، گل باغ آشنایی، حافظ از نگاه مردانی، گزیده ادبیات معاصر، آتش نی، قیام نور و سمند صاعقه از یادگارهای مردانی برای ماست. او در سال 1382 در کربلا از دنیا رفت. سمند صاعقه زین کن سواره باید رفت، به عرش شعله سحر چون ستاره باید رفت. شهید زنده تاریخ عشق میگوید، به دار سرخ اناالحق دوباره باید رفت.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز.